باشین. آخه آهنگ سوتی شبیه نقاش هست.
نه نه من نقاش نیستم.
حسابدار. حتما حساب داریم.
نه من
وایسا فهمیدم شما فرش فروشین.
نه من فرش فروش نیستم خانوم. شما یادتونه میاد برای چی آگهی کرده بودین؟
برای چی؟
خب عزیزم ما برای چی آگهی کرده بودیم؟
برای چیز برای اونا که
اسمش تو که زبونمه ها.
من
امکان نداره بذارم شما حدس بزنین. الان یادم میاد صبر کنین
خانم لازم نیست انقدر فکر کنین. خودم میگم من یه معلمم.
معلم؟ از این معلم واقعی ها؟ خیلی وقت بود یه معلم از نزدیک ندیده بودم. آخرین بار همین دیروز بود مگه نه عزیزم؟ اما خیلی پیش ما نبود. نصف شب از روستا فرار کرد.
بله بله شنیدم. شنیدم معلم‌ها خیلی میونه خوبی با روستای شما ندارن.
همش به خاطر این تلسم لعنتیه.
تلسم کله‌پوکی. البته ما خیلی نمیفهمیم اما تو این لوح همه چیز درباره تلسم‌های روستا گفته شده. یه نگاه بهش بندازی؟
بله حتما. جالبه. واقعا جالبه. اینجا اسم خاندان زابرسکی آورده شده.
چه اسم آشنایی. فکر کنم قبلا یه جایی شنیدمش.
منم خیلی شنیدمش. فکر کنم یکی از اهالی روستا باید بشه مگه نه؟
الان دارین شوخی میکنین دیگه یا جدی هستین؟ فامیلی خودتون زابرسکیه.
راست میگین. منم از زابرسکی رو با زابرسکی قاطی میکنم.
آقا اینا دوتاش یکیان.
جای سختش همینه. جفتش یکیه.
وای خدا. خیلی خوب. خیلی خوب. اسم دختر شما چیه؟
اسم دخترم؟ سوفیا. سوفیای عزیزم. بهتون گفتم تازگی ها نشستن یاد گرفته. سوفیای من یه نابغه است.
جالبه. اینجا نوشته 200 سال پیش سوفیا زابرسکی و کازیمیر یوسکویچ عاشق هم بودن. این تشابه اسم اتفاقی نیست. کازیمیر بی سواد بوده. برای همین پدر سوفیا مانع ازدواج شده و سوفیا رو به یک دانشجو شوهر داده. بعد از این اتفاق کازیمیر دیوونه میشه و خودشو میکشه. بعد پدرش به خاطر مرگ دلخراش پسرش کل روستا رو نفرین میکنه که کله پوک بشن. اینجا نوشته نفرین وقتی شکسته میشه که
یکی از موادگان زابرسکی با یکی از یوسکویچ را ازدواج کنه.
خدای من باورم نمیشه. شما چقدر زیبایین.
زیبا؟ زیبا یعنی چی؟
یعنی زیبا یعنی ولش کن مهم نیست. ببخشید یه سوال، تنها راه ازدواج با یه یوسکویچه؟ مطمئنین؟
راه دیگه هم هست، اینکه دخترم سواد یاد بگیر و دیگه کله پوک نباشه.
خیلی خوبه. این حالیه، من برای همین اینجام.
همین؟ همین چیه؟
منظورتون چیه؟
شما گفتین برای همین اینجای، همین کیه؟
آها منظورم چیزه، مسئله تلسمه. برای حلش اینجام. ما کلی وقت داریم که با هم درس یاد بگیریم.
طفلک بیچاره چقدر خوشخیاله.
از شما نمیدونی.
چی رو نمیدونم؟
مسئله اسم چی بود؟
تلس. خب هر آدمی که از بین روستا میاد فقط 24 ساعت وقت داره تلسمو بشکنه. چقدر از وقت شما مونده آقای لئون؟
فقط 12 ساعت.
پس زودتر اینجا رو ترک کنین قبل از اینکه خنگشین از اینجا برین.
دخترم درست میگه، ما اصلا دلمون نمیخواد یکی دیگر خنگ کنیم.
کی قراره دیگه خنگ شه؟
نه 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 نگران نباشین، ما میتونیم حلش میکنیم با هم.
با هم؟ یعنی شما خواستین خنگ و احمق بشین و برای باقی عمرتون اینجا بمونین؟
بهتون قول میدم که تلسمو بشکنیم، فقط کافیه قبول کنین. حاضرین توی این راه سخت دست در دست هم قدم برداریم؟
اگه شما بخواین چرا که نه. مبارکه.
شب بخیر. این کتابخانه نیمه شبه که میشنوید از رادیو تهران. در باغ کتاب تهران الان حضور داریم و رفتیم سراغ نمایشنامه کله پوک ها نوشته نیل سایمون.
سایمون به شدت در ایجاد موقعیت های طنزآمیز هم خیلی استادانه عمل میکنه. من چند تا کار از ترجمه ها و نمایش هایی که دوستان تئاتریمون روی صحنه بردن دیدم توی سالن های نمایش. شما همه کار رو نمیخندین، چون بالاخره یک نمایشنامه یکی از یک فرهنگ دیگه آمده، همونطور که در دیدن یک نمایش سیاه بازی هم قرار نیست تمام لحظه ها رو بخندین. ولی توی کارهایی که از نیل سایمون دیدم، تقریبا عمده ساعت ها موقعیت های کمیکی ایجاد میشه توی صحنه تئاتر که تو اصلا نمیتونی بهش نخندی. مثل همین کله پوک‌ها که شما اینو تصویر کنید که توی گفته هایی که مثلا معلم میره پیش میره خونه دکتر، یه جا دکتر به همسرش، فکر میکنم لینا اگه اشتباه نکنم، بهش میگه که پرده ها رو بکش که کسی نبینه که ما داریم تو خونه با این معلم حرف میزنیم. بهش میگه که من فقط بلدم گلدون رو مثلا فلان بکشم، بلد نیستم پرده بکشم. با این کشیدن بازی آده. میکنه که هم مثلا کشیدن پرده یا نقاشی کشیدن. اینا یه سری بازی های کلامیه که توی طنز امروز خودمون هم خیلی زیاد استفاده میشه، توی طنز مکتوب منظورم. اینجا من یه اشاره هم بکنم، جایی که از واژه کمدی استفاده میکنم منظورم کار نمایشیه، یعنی اجرای نمایشی، متن نمایشی. جایی که از طنز استفاده میکنم منظورم نوشته خنددار مکتوبه. درسته. این دوتا یه تفاوتی با هم دارن. مثلا شما نمیتونید بگی سینمای طنز یا تئاتر طنز. تئاتر کمدی، سینما کمدی.
با طنز موقعیت هم نمیتونیم بگیم.
کمدی موقعیت میشه.
بله.
ولی شما نمیتونی بگی رمان کمدی، میتونی بگی رمان طنز. این یه تفاوتیه که باید قائل باشیم بین طنز و کمدی، چون خود طنز در ادبیات ما یه براتبی داره، مراحلی داره.
بله.
حجو و هزل و طنز و اون ویژگی هایی که داره. توی کمدی و شیوه های اجرای کمدی نمایشی و صحنه یا فیلم هم، اون هم تفاوت هایی هست که این رو یه مقدار حالا باید بعضی از دوستان ها شنیدن، یه ذره دوتا رو با هم جای هم ممکنه استفاده بکنن. حواسمون به این باشه، جایی که من میگم طنز منظورمون نوشته است، اون جایی که میگم کمدی یعنی اون موقعیت کمیکی که توی یه قصه خلق شده. برای کمدی هم در زبان فارسی شادیانه یا خنده آور را آوردن، ولی وقتی که داریم در باره تئاتر صحبت میکنیم یه ذره استفاده از این دوتا کار سخت میکنه، برای همون از همون کمدی استفاده میکنم.
بله.
نیل سایمون توی کله پوک ها چنین موقعیتی رو فرضی در جامعه فرضی قصه خودش پیاده میکنه. آدم هایی که دچار یه تلسمی هستند که نمیتونن فکر کنن، آدمای خنگی ان اصطلاحا، کله پوکن، و این کله پوک بودن اینها موقعیت های کلامی و وضعیتی کمیکی رو ایجاد میکنه که باعث خنده میشه. و اگر این قصه رو شما، این نمایشنامه رو همینجوری بشینید برای یه عده بخونید، شاید برای خیلی ها این حس طنز ایجاد نشه، حس کمدی ایجاد نشه. حتما باید شکل نمایشی به خودش بگیره، اغراق کمیک توش بیاد تا بتونه اون وضعیت خنده‌آور رو داشته باشه. نکته پایانیم در این بخش اینه که سایمون قطعا این نمایشنامه رو به حجد جامعه خودش نوشته، جامعه ای که پر شده از همین کله پوک‌ها، کله پوک‌هایی که دارن برای مردم کشورش تصمیم میگیرن و وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی. فکر میکنم در دهه 70 نوشتین، الان نگاه میکنم اگه اشتباه کردم اصلاحش میکنم، یعنی از یک موقعیتی در یک موقعیت اجتماعی این نمایشنامه رو نوشته که ما اگر در آمریکا زندگی میکردیم مطمئنا میتونستیم بفهمیم که اشاره هایی که سایمون داره میکنه به چه بخشی و به چه
بله.
کسانی خواهد.
1964
پس دهه 60 یعنی
بله.
اون دورانیه که جنگ تمام شده، آمریکا داره درگیر جنگ سرد هم هست، داره به لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری در جاهای مختلف به قدرت میرسه، و نویسندگان منتقد و به ویژه کمدی نویس ها به شرایط اجتماعیشون اعتراض دارن. این اعتراض ها رو در قالب نمایش های کمدی میارن. همزمان با سایمون، وودی آلن هم داره همین کار رو میکنه. فیلم های وودی آلن رو در دهه 60 و 70 که ببینیم تقریبا تا نیمه های 80 این ویژگی های شاید به ظاهر خنده دار نبودن رو داشته باشه، ولی موقعیت هایی که داره ایجاد میکنه کاملا موقعیت های هجوامیز در قبال جامعه حاکمشه. یه کاری داره وودی آلن، میخواد بره دزدی، با صابون یه تفنگی درست میکنه و یه کاغذ مینویسه به صندوقدار بانک میده، میگه که پولا رو رد کن بیار. با صندوقدار توی سکانس بعدی داره بحث میکنه که آیا این پول رو درست نوشته املاش رو یا نه. خب خیلی کمدیه این کار توی اون فضا، بسیار بسیار تو دهه 60 اواخر 60 دیگه فکر میکنم این کار رو وودی آلن انجام میده و بعد حالا اون تفنگی که درست کرده تو بارون کف میکنه و تمام میشه میره اونا. و این موقعیت ها رو سایمون و وودی آلن خیلی استادانه و قدرتمندانه برای مخاطب خودشون خلق میکنن و شک نباید کنیم که یه نگاهشون حتما به جامعه حاکمیه که توی زندگی میکنن
و فکر کنم الهام بخش خیلی از هنرمندان ما در داخل کشور هم بودن. متشکرم از شما آقای اسلامزاده. خانم ها آقایان، همچنان شنونده کتابخانه نیمه شب هستید. ما به بهانه کله پوک ها نمایشنامه نیل سایمون و آقای اسلامزاده مفصل راجع به ژانر کمدی صحبت کردیم و خب از کمدی در ایران هم گفتیم. همچنان لطفاً همراه ما باشید.
عزیزم من موفق شدم، راهشو پیدا کردم، حالا میتونیم با هم ازدواج کنیم.
چطوری؟ احتمالا نمیدونی چی داری میگی. 24 ساعت تموم شده، حالا تو هم مثل ما کله پوکی.
اگه تو رو کنارم داشته باشم کله پوکی چه اهمیتی داره؟ من و تو میتونیم تا ابد با هم زندگی کنیم. من راهشو پیدا کردم.
چه راهی؟ قراره جایی بریم؟
من راه ازدواجو پیدا کردم، نه تنها راه ازدواج، راه شکوندن طلسم رو هم پیدا کردم. من و تو میتونیم تا ابد کنار هم خوب و خوش زندگی کنیم، البته اگه نخواهیم ادامه تحصیل بدیم.
ادامه تحصیل؟ چجوری درس بخونم؟ این حرفا چه اهمیتی داره؟ من فقط میخوام کنار تو زندگی کنم. درباره راه بگو، به کجا میرسه؟
راه به ازدواج.
خیلی خوب، امیدوارم بهت خوش بگذره.
مگه تو نمیای؟
مگه میتونم بیام؟ فکر کردم فقط تو میتونی بری.
بدون تو کجا برم؟ این راه من رو به تو میرسونه. خوب گوش کن، من از گرگور یوسکویچ خواستم من رو به فرزندی قبول کنه. نه من پدری دارم نه اون پسری. اونم قبول کرد. حالا من یکی از نوادگان یوسکویچ هستم، لئون یوسکویچ.
این عالیه، عالیه. اینجوری تلسم کله پوکی هم میشکنه. وای تو یه نابغه ای مامان. بابا بیان اینجا.
چی شده؟ چی شده عزیزکم؟
چیزی شده؟ کسی اذیتت کرده؟ من دارم ازدواج میکنم با اینکه نمیدونم چیه، ولی دارم انجامش میدم.
پس بالاخره راضی شدی با یوسکویچ ازدواج کنی؟ آخ قلبم به درد اومد، دختر طفلی من. آخ خدایا، انگار قلبم داره میزنه. حتما یه چیزی توش خراب شده که اینطور طلب طلب میکنه. قبلا هیچ صدایی نمیداد. آخ دختره که بیچاره، حالا هم قراره ازدواج کنی، هم پدر پیرت داره میمیره.
قلبتون صدا میده، این اصلا نشونه خوبی نیست پدر.
قلب همه ی آدم ها میزنه و صدا میده، این یه چیز کاملا طبیعیه.
یعنی قرار نیست بمیرن؟
البته که نه.
خب در مورد چی حرف میزدیم؟
من قراره با یوسکویچ ازدواج کنم، ولی نه گرگور یوسکویچ.
پس با کی قرار ازدواج کنی؟ اون که تا حالا زن نگرفته که بچه داشته باشه که تو بخوای با بچهش ازدواج کنی.
نه، اما یه بچه فرزند خونده که قبول کرده اسمش این اسمش چی بود؟
عزیزم خودمم. لئون یوسکویچ، مردی که باهاش قراره ازدواج کنی منم.
آره آره آره، به هر حال اینه، ولی نمیدونم اسمش چیه.
پس چرا معطل وایسادیم؟ تو تنها مرد از خاندان یوسکویچی که سوفیا راضی شده باهاش ازدواج کنه، و این تلسم بعد از 200 سال بشکنه. سود باشین. من تو بهرا وای میستم و خودم عقدتون میکنم. خب عزیزکان من، کنارم بشین و با من تکرار کنید. ای خداوند بزرگ که هر روز به ما روزی بخشیدی.
ای خداوند بزرگ که هر روز به ما روزی بخشیدی.
از تو سپاسگزاریم که به ما روزی بخشیدی.
از تو سپاسگزاریم که به ما روزی بخشیدی.
تو را شکر میگوییم که به ما روزی بخشیدی.
تو را شکر میگوییم که به ما روزی بخشیدی.
از تو ممنونیم که به ما روزی بخشیدی.
ببخشید میشه بقیه عقدو بخونین؟ فکر کنم خداوند متوجه میزان شکرگزاری شما قطعا شدن.
خیلی معذرت میخوام، اما من فقط تو همین جاشو بلدم.
کسی دیگه ای نیست توی روستا ما رو عقد کنه؟
تو روستا؟ همه رو دکتر عقد کرده. نگران نباشین، الان بقیه‌اش یادش میاد عزیزم. فکر کنم بتونی با بخش کسی اعتراضی نداره شروع کنی.
درسته درسته. خیلی خوب، آیا کسی اعتراضی؟
دکتر خونه این؟ یه نامه دارم اسم آقا معلم روشه.
نامه؟
نامه؟ در مورد چی هست؟
خیلی واجبه، آخه اینجا ما یه سری کار مهم داریم.
خیلی مهم.
روش نوشته فوری.
پس واجب نیست. برو بعدم.
صبر کنی صبر کنی، میشه بیا تو، حتما نامه مهمیه.
البته. بیا تو استنسکی.
میشه درو باز کنین، من هنوز پشت درم.
بازم فراموش کردم. بیاین تو بفرمایید.
مرسی. این نامه برای شماست، از طرف بهزیستی. گرگو ریسکویچ درخواستشو پس گرفته، نمیخواد شما فرزنده نمیدونم چی چیش باشین.
خب چه اهمیتی داره؟ حالا فامیلیتون یه چیز دیگه باشه، بیاین عقدتونو بخونین.
آیا کسیه؟
اینجوری من و سوفیا نمیتونیم ازدواج کنیم.
چی؟
چطور؟
تو نامه نوشته با این ازدواج مخالفه.
ببخشین گفتین کی؟
گرگور یوسکویچ.
کاملا اشتباه میکنین، اون همین امروز یه مردی به اسم لئون رو به فرزندی قبول کرد، من مطمئنم.
توی نامه نوشته منصرف شده.
خب به ما چه؟ ما که کاری به اون نداریم. بیا عقدمونو بخونیم.
آیا کسی
اون مخالفه و داره میاد اینجا؟ ما نمیتونیم عقد کنیم چون من دیگه فرزند خوندش نیستم.
نیستی؟ ببینم نیست یعنی چی؟
فکر کنم معنی خوبی نداره. رنگ از صورتش برید و چشماش قرمزه. من ازدواج رو به بعد موکول میکنم.
سوفیا
جانم.
سوفیای عزیزم نگران نباش، من یه راهی پیدا میکنم، بهت قول میدم.
اما اون نمیذاره لئون، از اول معلوم بود اتفاق خوبی نمیفته.
بهت قول میدم سوفیا.
اما
توی چشمای من نگاه کن، من این تلسمو میشکنم و باهات ازدواج میکنم. خیلی زود برمیگردم عزیزم، دست پر برمیگردم، نگران نباش عزیزم.
شب بخیر، کتابخانه نیمه شب رو میشنوید از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94. در باغ کتاب تهران حضور داریم و این هفته مرور میکنیم نمایشنامه کله پوک ها نوشته نیل سایمون رو. آقای اسلامزاده، تا اینجا برامون از کمدی گفتین، از پیشینش گفتین، از کمدی در آمریکا صحبت کردید، رسیدیم به کمدی در ایران، کمی هم از خود نمایشنامه کله پوک ها حرف زدیم و البته ترجمه.
بله.
نکته دیگری باقی مونده؟
یه مروری بکنم بر نمایشنامه. از ابتدا توی جلد نمایشنامه گوسفند رو ما می‌بینیم که توی طراحی استفاده شده و در آغاز کار هم با اون معلم وقتی به اون روستا میرسه با یه حالا چوپانی برخورد میکنه که گوسفنداشو گم کرد. پس این گوسفنده خودش میشه یه نماد. معمولا گوسفند بنده خدا رو نمادی از خنگی میدونن دیگه، همه جا توی کارهای کمدی ازش استفاده میکنن که توی خیلی از کارهای نمایشی حتی انیمیشن هم میبینیم که از این حیوان زبان بسته استفاده میکنن برای این مظهر حالا کله پوکی و خنگی و اینها، ولی معمولا یه دونه باهوش هم توشون پیدا میشه.
بله.
نکته دیگه ای که خیلی جالبه توی این کار اینه که نیل سایمون آمریکایی قصهش رو در یه شهر و یه روستای روسی داره روایت میکنه. دقت کنید که دقیقاً در اوج جنگ سرد میان آمریکا و شورویه.
بله.
و این قصه هم مثل این که در یکی از شهرهای اوکراین، کشور اوکراینه که الان کشور اون موقع یکی از حالا جمهوری ها اتحاد جماهیر بود دیگه، اون موقع اتحاد جماهیر شوروی که جماهیر میشه جمع جمهوری ها دیگه، خود اون شوروی هم از شورا میاد دیگه. بله. یعنی یه حکومتی که شورایی داره. یه ذره ماجرا رو سیاسی میکنه دیگه طبیعتاً، یعنی اگه نخواهیم هم سیاسی ببینیم هی به ما داره نشانه هایی میده که حتما باید این کار رو یه خانش سیاسی هم ازش بکنه، یه برداشت سیاسی هم بکنه. در یه بخشی از صحبت گفتم که در بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه دوم کمپانی های تئاتری و بنگاه های فیلمسازی به سمت کمدی رو میارن دیگه. دو نوع فیلم براشون خیلی اهمیت داره. یه سری فیلم های سیاسی که در اونجا یک دیگری، یک دشمنی دارن که معمولا این دشمن از جهان شرق میاد، این دیگری که توی هم تو فیلم های کمدی هست هم در فیلم های جدیشون دیده میشه که حالا اون البته جای بحث داره. و نکته دیگه حضور معلمیه توی این روستا که حالا عاشق میشه. در اول برنامه هم خانم کیایی اشاره کردن به اینکه آیا عشق میتونه معجزه‌ای باشه که کله پوکی رو از بین ببره و اون طلسم رو نابود بکنه.
بله.
این یه کهن الگوه و یه ساختار نمایشی کهنه در خیلی از نمایش ها که عشق، عاشق شدن یک طلسم رو نابود میکنه. در خیلی از کارها این رو میبینیم، شاید مثلا در کارهایی که والت دیسنی هم کار کرده برای بچه ها ما میبینیم که عشقه که یک طلسم رو نابود میکنه. شاید نمونه خیلی آشکارش سفید برفی باشه. خیلی از کارها هست، تو سیندرلا هست، توی سفید برفی هست، توی کارهایی که بعدن هم ساخته میشه نمونه رو میبینیم که معشوق اگر به سراغ عاشق بره یا عاشق سراغ معشوقش بره، اون تلسمی که اون کشور اون منطقه رو فلج کرده از بین میره. این یه کهن‌الگوی خیلی قدیمیه در داستانهای کهن و کلاسیک بوده و اینجا هم نیل سایمون از همین مسئله استفاده کرده. در کارهای کمدی، در نمایشنامه های آمریکا در قرن بیستم نویسندگان خیلی سراغ اسطوره ها و این کهن‌الگوها و قصه ها میرفتن که موقعی که درباره ممت و این هم صحبت کردیم درباره کاراشون یه اشاره هایی به این مسئله کردن. توی کمدی هم همین اتفاق میفته، یعنی نیل سایمون هم میره سراغ این مسئله و لابلای قصهش خیلی ظریف در درام خودش میگنجونه. یکی از مسائلی که هفته گذشته که من نبودم اصفهان بودم جشنواره فیلم کودک،
جاتون خیلی
اونجا سلامت باشیم، به بچه ها و با فیلم سازا این بحث رو مطرح میکردم، اینه که اگر قراره یک واقعه تاریخی، اگر قراره یک اسطوره، اگر قراره یک افسانه‌ای توی اون کار کودک نوجوان مطرح بشه، به طور مستقیم اگر بیاد، خب بچه ها اینها رو دیدن به شکل‌های مختلف، باید بیاد و در این نخای پارچه درام خودش رو نشون بده. نیل سایمون دقیقا همین کار رو میکنه در کله پوکا. اون نمادهای سیاسی، نمادهای اسطوره‌ای خودش رو در دل قصه تعریف میکنه برای مخاطبش که نه مخاطب رو پس میزنه نه میخواد فخر فروشی بکنه به مخاطب، ببین من دارم مثلا چنین قصه ای برای تعریف میکنم، و اتفاقا یه استفاده کاملا کمیک و طنزآمیز هم ازش میکنه، بهره میگیره و قصه خودش رو پیش میبره. پررنگه. امیدوارم اونهایی که نخوندن این کتاب رو حتما تهیه بکنن، این کتاب رو بخونن، با ترجمه آقای زرگر بسیار لذت خواهند برد از ترجمه. و اتفاقا یه سری اشاره های نمایشی، شیوه های نمایشی هم داره، مثلا بازیگری رو به تماشاگر میسته و صحبت میکنه، یا بازیگری دیالوگ در سایه میگه. این دیالوگای در سایه رو سایمان اشاره میکنه که توی اجرا هم وقتی بیاد حتما یه فرم اجرایی متفاوتی رو از اجرای خطی و یه دست به مخاطب ارائه میده. امیدوارم با خوندنش لذت ببرن شنوندگانمون، و تا کتاب‌های بعدی که حالا سعی می‌کنیم بهشون معرفی بکنیم درباره‌اش صحبت کنیم.
خیلی متشکرم. اینکه اجرا در ایران داشته کله پوکا یا نه سوال منم بود و یه جستجویی کردم، گروه برجسته تئاتری حداقل من پیدا نکردم
هنوز اجرا نشده،
آره پرداخته باشن بهش، دو تا هستش ولی خب خیلی،
ولی از نسایم خیلی اجرا داشتیم در صحنه تئاتر.
بله. ولی حیف این فکر خیلی جواب بده.
بله. آره. چند تا از کاراش میگم توی این سالها اجرا شده و اجراها معمولا اجراهای پر مخاطبه میشن.
متشکرم از شما سعید اسلامزاده.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خب رسیدیم به بخش بحث آزاد، بخش جذابی بحث آزاد. اگه تا الان هم همراه ما نبودید و الان صدای منو میشنوید حتما به ما بپیوندید. مهم نیست که تا الان نشنیدید چی گفتیم، مطمئنا میتونید ابراز نظر بکنید راجع به موضوعی که خانم فلاح الان میگن.
واقعیت اینه که توی این اثر نیل سایمون آدم ها کله پوک نیستن، یعنی تلسمی وجود نداره، فقط بهشون گفته شده و اینا باور کردن که کله پوکن. ما خواهیم در مورد اهمیت باورها صحبت بکنیم، اینکه چقدر یک باوری تا حالا تو زندگی شما تأثیر داشته، چقدر تلقین بقیه توی زندگی شما تأثیر داشته. اگر کسی به شما گفته که شما آدم باهوشی هستی یا آدم خنگی هستی یا در ریاضی استعداد نداری یا در کار آدم شایسته نیستی، این چقدر در زندگی شما تأثیر داره؟ از خود شما شروع کنم. البته شما همه ازتون تعریف میکنید.
خیلی تأثیر داره روی من و خواهش میکنم همه از من تعریف کنن. من خودم خیلی تأثیر میگیرم از این موضوع.
حالا اگه برعکس باشه چی؟ یعنی فرض بکنیم داریم در احاطه شدیم توسط آدمهایی که دارن به شما میگن که شما خوب نیستی،
یا
شما...
ترک میکنم اون جمع رو. یه نفر همیشه مدام شما رو نقد بکنه به نظرم دیگه میره به سمت تخریب.
پیش اومده براتون؟
نه خوشبختانه پیش اومده برم.
به نظرم کلن یه بحث روانشناسیه، یعنی مثلا عزت نفس پایینی وقتی دارین خیلی مهمه که بقیه چی میگن، که مثلا تأیید میکنن یا نه.
حافظم ماهیه، خیلی خوب نیست که بخوام دقیق.
کی بهتون گفته حافظتون خوب نیست؟
ایشون.
خب دیگه بره. این همون ماجرای القا کردن و
مثال خوبی
باور هاست.
خیلی از افراد، این کسایی که اعتماد به نفس آدمو میگیرن، این باورها رو با آدم میدن، پدر و مادرها هستن.
آفرین.
مثلا من خودم پدر مادرم همیشه بهم القا میکردن که چه میدونم تو تنهایی نمیتونی زندگی بکنی فلان و این حرفا، ولی مثلا از بعد اینکه مادرم 2 ماه رفت سفر، منم یاد گرفتم آشپزی کنم، هم کلی کار دیگه که فکرشو نمیکردم بتونم انجام بدم. این موقعیت برام پیش اومد که تونستم این پتانسیال رو بروز بدم. شاید اگه اون موقعیت پیش نمیامد همچنان پذیرای اون حرفا بودم.